بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 7/3/1391 مباحثه طب المعصومین بودیم. حالا در تتمیم و تذکر و تفصیل بحث حما، بحث تب و اقسام تب و منشأ او و درمانهای مختلف روایی و طب گیاهی به نوع نسخه های گیاهی ساده و یا مرکب و درمان با گیاهان دارویی از خارجی و داخلی، از حوزوی و دانشگاهی. حالا چند تا بگم. مثلا حضرت آیت الله مصطفی نورانی چندین جلد کتاب داره تو بحث طب اسلامی گیاهان دارویی. تلخیصش تو یک جلد دورنمایی از طب اسلامی، دورنمایی از طب اسلامی. بعد ما تو بحث طب یادتونه بحث پیاز رو گفتیم، چند فایده داره، آب کمر زیاد میشه، ضد تصلب شرائینه. همچنین گفتیم ضد تبه، گفتیم بعضی از اقسام تبی که ناشی از ویروس و یا باکتریه درمان میکنه. خب حالا از این کتاب، مثلا کتاب گیاهان دارویی حضرت آیت الله مصطفی نورانی صفحه 73، پیاز ضد اسکوربوت بوت میخونم، پیاز ضد اسکوربوت و ضد بیماری قند است. گلوکوکنین علیکم السلام، خوش آمد. گلوکوکنین پیاز خاصیت کم کننده قند دارد و طول مدت اثرش بیشتر از انسولین می باشد این نکته خیلی مهمه. حالا مباحث خودمون نیست، تو بحث تب بودیم. پیاز مدر هست، وسی حبس بول و سنگ کلیه و مثانه و ورم ساقا و ورم مثانه و پروستات و روماتیسم مفصلی خوبه. در آلبو مینوری، در سرطان کبدی، در ورم پرده بیرونی دل و ذات الجنب. ذات الجنب چی بود؟ بیماری پلوریت که پرده بین به حساب میگن آماس شش همراه با درد پهلو، آماس شش ریا همراه با درد پهلو میگن ذات الجنب. در درمان ذات الجنب مفیده. حتی عرب ها پیاز خرد میکنن تو سرکه میخسونن میخورن، در درمان دونه های قرمز پوست مفیده. تو صحرا آب پیازو میمیکن برای رفع عطش مفید. حتی موادی از پیاز جدا میشه که برای تقویت قوه باه در زن و مرد مفیده. اونم که تو روایات خوندی، ما اوه رو زیاد میکنه، مایه منی زیاد میکنه که توضیح قبلا دادی. حالا مجاری تنفسی و ضد عفونی میکنه، حتی ازش شربتی درست میکنن برای درمان گریپ، یعنی آنفولانزا. خب آنفولانزا تب داره یا نه؟ بله. وقتی درمان گریپ یا آنفولانزا کردی، خب تب ناشی از اون به تبعش درمان میشه. پیاز دارای دیاستازیه که به هضم نشاسته ها کمک میکنه. بس با مواد نشاسته‌ای که بخوری، مثل برنج، مثل ماکارونی، مثل سیب زمینی، مثل کوکو سیب زمینی ها، بسیار مفیده در هضم مواد نشاسته. علیکم السلام. حالا مؤمنا مثلا روایات، قال الصادق علیه السلام کل البصل فان فيه ثلاث خصال يطيب النكهه ويشد اللذه ويزيد في الماء والجماع، هم لثه ها رو محکم میکنه، هم دهان و فضای حلق رو خوشبو میکنه و هم آب کمر رو زیاد میکنه، هم توانمندی شخص رو در سلام علیک خصوصی با ناموس حلالش بالا میبره. با سندهای مختلفش هم این پایین خودش آدرس داده، بهار جلد 66 صفحه 246، خصال صفحه 157، کافی جلد 6 صفحه 174، محاسن صفحه 522، مکارم الاخلاق صفحه 209. حتی سبب نازک شدن پوست میشه و شفافیت پوست از زمختی و کلفتی، که افرادی که کلیه‌هاشون کمکاره و یا چربی خونشون بالاست، پوستشون زمخت میشه و شبیه چرم میشه، شبیه لاستیک مانند میشه. تو کمکاری کلیه، کسایی که دیالیزیان، کسایی که چربی خونشون بالاست، کسایی که کبدشون چرب و آنزیمای کبدشون چربه، پوستشون این حالت میشه. حالا مباحث خود میگیم این پیاز هم دهان رو خوشبو میکنه، از فضای ویروس مضر و باکتری مضر نجات میده، هم کمر انسان محکم میشه، کمرش سست نیست، کمر لغ نیست، تونتون برکتش نمیاد، آبش نمیاد، هم بشره یعنی سطحی ترین لایه پوست رو هم از زمختی در میاره، لطیف میشه. قال الصادق علیه السلام البصلو یطیب الفم و یشد الظهر و یرق البشره. این هم باز خودش آدرساشو داده، آدرسای محاسن صفحه 522، کافی جلد 6 صفحه 374، مکارم الاخلاق صفحه 208. بعدم یادتونه گفتم اگر کسی پیاز خورد یا سیر خورد به مشاهد مشرفه نره، به مسجدا، به حسینیا نره، پیش افراد نره، تصاحب فهمیدی؟ اینم باز همین روایت آورده که محمد ابن سنان گوید از امام صادق علیه السلام درباره پیاز و تره پرسیدم، فرمود خوردن آنها یعنی پیاز مانعی نداره، چه پخته باشه چه نپخته، مگر اینکه باعث اذیت کسی بشه، چون ایزاء مؤمنین حرامه دیگه، غیرش مؤمن هم اگر اذیت کنه مکروه، خلاف انسانیته، مگر اینکه باعث ایزاء کسی بشه یا بخواهد به مسجد برود، لذا با داشتن اذیت برای دیگران حکم عادیش میگیم مکروه. تو بحثای اختصاصی است اذیت مؤمنین و مؤمنات حرامه، گناه کبیره. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم آقا من میخوام تب ویروسی نگیرم، تب باکتریایی هم نگیرم. پس تو هر منطقه از جغرافیایی که میری، طول و عرض جغرافیاییه، هر منطقه‌ای که به هر شهر، روستا، دهستان، شهرستان، داخل خارج کشور، منطقه جهان، این قاره اون قاره، شما هر منطقه جغرافیایی که پات بگذاری، مختصات جغرافیای طبیعیش با منطقه دیگه فرق. لذا تو روایات شیعه میگه از پیاز اون منطقه بخور. یک آنتی ویروس، آنتی باکتری و یک آنتی اکسیدان طبیعی، استفاده صحیح از داروخانه طبیعت در همون منطقه. اینم باز روایت داریم قربون رسول الله برم صلی الله علیه و آله و سلم، اذا دخلتم بلاد از بصل اون بلاد بخورین، یطرق عنکم وبائها. خب یکی از بیماری عفونی که 809 بیماری عفونی داریم، یکیش وباه، یک داروی طبیعی ضد وبا چی عمو جان؟ پیاز اون منطقه رو آدم بخوره. منطقه نداشت؟ بله حتما داره، عراق خیلی داشت نداره. بخاطر بله بله ما نوکر اون هستیم، اما اون یکم تنبل بازی میکنم، اگر نه ماشاءالله زمین زیاد آبم زیاد، حالا انشالله از این مدیم که میاد به نیت منطقه میخوری. چاره نیست چیکار؟ یعنی سرزمین آب رفتی، آب فراوان، یک دست، دشت وسیع، وجدانن کل منطقه میتونه پوشش گیاهی بده. اما خب همینی که گفتم سالای 41 تا 48 بودم و بازم همین برادرای دینی ایرانی مؤمنا به اون بزرگوارای برادر دینی عراقی یاد میدارن مؤمنا که مثلا این گیاه چجور بکارن، یا این باغات کوفه حاجی مثل جنگل بود، باز اینا یاد میدارن چجور قرض کنن، چجور شاخهای اضافه رو بزنن. حالا دیگه بیشتر توضیح نمیدم. پیغمبر اکرم فرمودن وقتی به سرزمینی وارد میشوی برای دفع بیماری عفونی وبا از پیاز آنجا بخورید. حالا مواد معدنی پیاز داره گوگرده، آهنه، آهکه، فسفره، پتاسیم، یوده، سدیم، سیلیسه. خب فسفوری که داره هم بحثای قبلی رو برا میشه، یادتونه گفتیم حافظه قوی بشه، فعالیت مغز رو برا بشه. پیاز به خاطر فسفوری که داره ها کار فکری انسان رو، کار فکری انسان رو آسان میکنه. عملیات ذهن کار فکری انسان آسان میشه و برای متفکرین مفیده. قربون امام رضای رؤوف برم. پس در هفته مؤمنا یکی دو بار پیاز متوسط میخوری، یک بارم سیر. اون یک بار سیرشو از امام رضا علیه السلام گفت. هیچ وقت تسلی به شرائین نمیگیری و این ویروس ها و این باکتری های مضر هم نمیتونه کله پات کنه. چرا؟ چون سیستم دفاعی مرکزی بدن تقویت شد. بله بله، شب جمعه مکروه، شب شنبه یجوز و بهتره. شب جمعه مکروه به خاطر اینکه گفتیم ایزا نباشه. حضرت خانم داریم؟ آفرین. حالا آسان میتونم حرف بزن. اینجا نه شوهر اذیتش برسه به ناموسش، نه ناموسش اذیتش برسه به شوهر. خب در مسائل سلام علیکم خصوصی و غیره، چون شب جمعه مستحب دیگه، خیلی مستحب داره، اینم یه مستحب. بله پیاز آفرین. بله بله، اون در جای بله، اون در جایی که میخواد با کباب بخوره، اکل الکباب مع البصر، اونجا با... آفرین، اونجا با پیاز سفید. بله بله، یا اوسه تکثیر نسل و تعداد بچه پسرها زیاد شه، خاگینه که دو عدد تخم مرغ بود و یک پیاز متوسط سفید بود و یک قاشق پلو خوری هم روغن زیتون. بله خام اگر کسی حساسیت نداره، یعنی نسبت به پیاز آلرژی نداره، خام بخور. اگر حساسیت داره پخته بخارپز یا یک دوسه کردی آب آب هست مؤمنا، به همراه غذا میخوره. ترشیش هم که گفتم عربا میخورن، اون ترشیشی که گفتم عربا میخورن و تو بیابون که عطش نداشته باشن، اینم که از فرمایشات آیت الله مصطفی نورانی خوندم از صفحه 73 کتاب دورنمایی از طب اسلامی. حالا مؤمنا یکی دیگه از چیز بحثمون رو گم نکنیم، بحثمون ضد تب، پیشگیری و درمان. اگر تبم ناشی از ویروس یا باکتری مضر باشه، گفتیم پیاز، قبلا بحث کردیم، از این کتابم خوندم. یه بار دیگه بحث سیره. نه روز جمعه دلیل نده، شب جمعه دلیل. گفتم که مشاهد مشرفه یا مجامع عمومی، اونم روایات دیگه داریم، این کتاب نده. اونا روایات دیگه داریم مؤمنا که تو بحث بصل و اینها، تو وسائل شیعه جلد 16 و 17، تو جامع احادیث شیعه بروجردی جلد 28 و 29، تو مستدرک محدث نوری، باز تو بحار جلد 66. اونا باز جای دیگه هست روایات. تصاحب فهمیدی که مشاهد مشرفه نری، خدمت امام معصوم نرسی اون وقتی که پیاز خوردی یا سیر خوردی، تو حسینی ها یا بین مؤمنین و مؤمنات نری، یعنی حرکات و سکناتت ایزایی نباشه، گفتارت ایزایی نباشه، مردم از خودت فراری نده، جاذبت قوی باشه. حالا مباحثه اون در سیر. سیرم ضد تسلب شرائنه، سیرم رقیق کننده خونه. آیا میتونه سیر و پیاز رو با سرکه بخوره؟ حضرت آقا که سوال کردیم، اون مؤمنه که دمه در، آیا میتونه سیر و پیاز رو با سرکه بخوره؟ بله. حالا این روایت ببینیم، در روایت مزمره گوید از آن حضرت پرسیدم که خوردن سیر و پیاز با سرکه چطور است؟ حضرت فرمود عیبی ندارد، لا بأسه، اشکال نداره. اون دیگه بستگی به خود فرد داره، آیا حساسیت نسبت به اینا داره یا نه. بحث آلرژن ها که 90 نوع عامل حساسیت داره، بعد اگه حساسیت داره اون مربوط به یک فرده. ما داریم حکم کلیه میگیم، مثل اینکه کسی بگه آقا این پنکه روشنه اشکال داره، میگم نه اشکال نداره، داریم یه حکم کلی میگیم. اما اگر کسی سرما خورده بود یا کیپ بینی داشت یا التهاب سینوس داشت یا سرفه های خشک تکراری میکرد یا قلقلک گلو داشت یا بیماری خروسک داشت، این نباید باشه. دیدی این هر فردی فرق میکنه، اما حکم کلیش اینه که اشکال نداره. حالا این سیر با پیاز خوردن با سرکه اشکال نداره. حالا اگر کسی سرسوزه معده داشت، یبوست مزمن داشت، نه اشکال داره، نباید بخوره. اگر کسی آلرژی داشت، حساسیت نسبت به پیاز داشت، بعضیا دارن حاجا تا پیاز بخورم که اشکاشون که جاری شدن آبریزش بینی پیدا. چطور بعضیا به تخم حساسن تا میخوان همجور میشن ها و بدنشون یه متای کهیر میزنه. حالا تخم خوردنش اشکال داره؟ نه اشکال نه، اما برای این میگه مکروه، چون نسبت به این حساسیت داره، نباید بخوره. اونا میشه حکما روی فردا. این روایتی که خوندم در قرب الاسناد حمیری صفحه 154، آیت الله مصطفی نورانی در کتاب دورنمای طب اسلامی گیان دارویی صفحه 141 142 143 مطالبی درباره سیر آورده از روایات و علم جدید. بله کاهش فشارخون خوبه، مخصوصا فشارخونی که تسلب شرائینیه و فشارخونی که رسوبیه، 7 نوع فشارخون داره، در درمان این دوتا خیلی مفیده. خب بعضی وقتا تب انسان چیه؟ محمد. بعضی وقتا تب انسان چیه؟ ناشی از تسلب شرائین و ناشی از فشارخون بالاست. درست مومنه؟ حالا سیر و پیاز ضد تسلب شرائینه. دست شما درده، جزاک الله خیرا. آقای دانشمند خوش آمدید. سلام علیکم. خوش آمدید. بفهم. این که هم گفتیم مؤمنا که به مسجد اینا نره، بازم همینجا هست، به نقل ابن ازنی از محمد ابن مسلم که گوید ابی جعفر امام باقر علیه السلام از این حضرت پرسیدم از سیر که خوردنش چطور است. حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جهت بویش نهی کرده و پیغمبر فرموده هر کس این گیاه بدبو را بخورد به مسجد نیاید. دیدید نهیش به خاطر چیه؟ تو مسجد نباید بیاید. اما اگر کسی بخورد و به مسجد نیاید مانعی ندارد. علل و شرایط جلد 2 صفحه 207. و در روایت دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس این گیاه سیر را بخوره به مسجد نیاید، اما نگوید که حرام است. نگوید که حرام است یعنی چی؟ یعنی مکروهه. چرا کاری کنی که سبب اذیت دیگران بشه به جای اینکه جاذبت قوی باشه، ایجاد نفرت و تنفر کنه در دیگران؟ نه مکروهه، مخصوصا تو فتنه های آخر زمان. تو فتنه های آخر زمان محبین اهل بیت و مؤمنین باید جاذبشون قوی تر باشه، چون بحث تقیه عملیه و هرچی به ظهور امام زمان نزدیکتر میشه تقیه شدیدتر میشه. پس جاذبت باید قوی تر از دافعه باشه، منظورم اینه. به اصطلاح علوم سیاسی و دانش استراتژیک این فرمایش رهبری تو بحث مدیریت سیاسی کلام می فرماید حد توانتون جذب حد اکثری، جذب حد اکثری، دفع حد اقلی. اصطلاحات علوم سیاسی و دانش استراتژی حرفش درسته اما مؤمنا تو بحث تقیه عملیه خواستن همین بکن. امام باقر علیه السلام می فرماید نخیال کنی حرامه ها، ما هم سیر و پیاز می خوریم اما شؤونات اجتماعی رو هم رعایت می کنیم. می فرمایش امام باقر علیه السلام، آدرسش هم محاسن صفحه 523. ابی بصیر از امام صادق علیه السلام درباره سیر و پیاز پرسید، فرمود مانعی از خوردن آنها نیست، چه ناپخته خام بخورید چه پخته بخورید. سماعه از امام صادق علیه السلام اخوردن پیاز پرسید، فرمود مانعی نداره، ناپخته و پخته مانعی نیست از مداوا کردن با سیر، اما اگر چنین شد سیر خوردی ها باید به مسجد نروید، مسجد نباید برید. یه شخصی میگه آقا تو مناسک حج بودم، داشتم مناسک حج رو انجام میدم، مناسکم تموم شد، اعمال خاصه حج هم تموم شد، اومدم به طرف مدینه که هم برم زیارت امام معصوم و هم بقیه دیدار مؤمنین. از حال امام باقر پرسیدم، گفتن در ینبع هست، یه قسمتی هم مدینه. آمدم ینبع، فرمود ای حسن به اینجا آمدی؟ اسم این بنده خدا حسن زیات، که حسن اینجا آمدی؟ حالا اسم خودم هم حسن ها، یکم گوشماری بده. آدم وقتی پیش معصوم میره باید با ادب باشه، یعنی ضرباتش باید خوب باشه. ای حسن به اینجا آمدی؟ عرض کردم فدایت شوم، دوست نداشتم برمم و شما را نبینم. فرمود من سیر خوردم و خواستم از مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم دور باشم، لذا من رو تو مسجد ندیدی، تو خونه دیدی، به خاطر این. حالا حضرت داره با دلیل حساب التزامی ها داره به حسن میفهمونه تو هم حواست جمع باشی. اینجوری به دیدن معصوم نیا. چرا؟ چون منزل معصوم محل ذکر خداست، معصوم دائم الذکره، قلبش حرمه الهیه، منزلش دار الذکره، پس سبب ایزاء معصوم نشو که ایزاء ملائکه رو هم به دنبال داره. وقت رحمت الهی تفضل خدا نسبت به انسان کم میشه، به دست خودت خودت رو ضایع نکن. در مکارم الاخلاق، بله بلا فاصله باید خورده بشه. بله بله. سه چیزه در معرض، علیکم السلام، خوش آمد. سه چیزه در معرض هوا زود فاسد میشه، یکی سیره، یکی پیازه. این دوتا رو یک چیز حساب کن، سیر و پیاز، دوم شیر، سوم جگر سیاه. حتی اگر خورد کرده باشی تو یخچال نگه داری. الان یکی از عوامل اسهال استفراغای شدید خاطر شیر مونده، جگرسیای مونده، چه جگرسیای گاو چه جگرسیای گوسفند، یکی هم سیر و پیاز مونده است، خوردش میکنه تو یخچال نگه میداره که چند روز بخوره یا بعدنا بریزه تو غذاش. اینا اشتباهاته. نه، تو روایات شیعه میفرماید همون وقتی که میخوای پیاز بخوری همون وقت خوردش کن بخور، بشکنش پوستشو بکن بخور همون وقت. بله بله بله. این شیرایی که الان زده تاریخ امروز ها ما سه روز قبله، یه روز از گاوداری ها جمع میشه، یه روز کارخونه میمونه، روز سوم توزیع میشه. آره دیگه، آره آره، زود فاسد میشه اینا. یادتون یخچال صفر مطلق نیست ها، این ستا یادتون، اسهال استفراغای شدید میشه. آره. حالا مباحثم چطور؟ ترشی سیر داریم، سیر پلو هم داریم، نان سیرمال هم داریم. حالا بچه تهرونی ها نان شیرمال شنیدن، ولی نان سیرمال هم داریم که آدم روی نون سیر رو به شدت بماله، این میشه نان سیرمال. فرض کن من هم دیابت دارم هم فشار خون دارم، حالا سیر همجوری بخورم زبونم پشت دوپام اینا یا گلوم میسوزه یا دندونام خیلی از به خودش سیر میگیره، دهنم بدبو میشه، چیکار کنم؟ سیر پوست میکنم. مؤمنا قشنگ اون سنگک خریدم خوب برشته، تنوری برشته تنور، بعد این سیر مؤمنا محکم روش میمالم، همه سیرم تموم میشه. حالا همین نونی که برشته شده تنوری نون سنگ، اینو میخورم، این شد نان سیرمال. هم فشار خونم میاد پایین، هم قند خونم 20 واحد میاد پایین، این فشار خونم 2 درجه میاد پایین. اصطلاح عموم مردم نیستن اما اصطلاح علمی هست. نان سیرمال به شدت سیری روی قطعه نانی بمالن، روی آن کمی سرکه و دارچین یا گل میخک دارویی بریزن، بعد قطعات کوچک نان را به لقمه های غذاشون میل کنن. این هم برای کسی که فشار خون داره، کسی که زمختی بشره داره، کسی که گردش خونش ضعیفه، کسی که دیابتیه و ماننده اینا. سیر پلو هم داریم، مقداری سیر سرخ کرده با کلمبرگ و سبزیجات مناسب فصل روی برنج پخته می‌ریزن. بچه‌های شمال، میرزا قاسمی بادنجون رو با همین پوست می‌ذاره لای زغالا یا تو تنور و با پشت چاقو این پوستاشو می‌کنه، بعد مون اینا رو می‌کوبن له و لورده، از اونم پیاز داغ و سیره. اگر نخورن که تمام بچه‌های شمال از پادرد و استخون درد می‌میرن. همش پاهاشون تا اینجا توی شالیزارای برنج. حالا هم که ماشاءالله یاد گرفتن چند منظور عمل میکنه، هم جوجه اردک و هم مرغابی و هم ماهی و هم شالیزار برنج، خوب کاری میکنن. درود بر شمالیه، کار خوبی میکنه، چند منظور عمل میکنه. چون آب مفت که هست، این قلبتر آبه. خب بذار ماهی هم دلنگون بشه دیگه، هم ماهی سفید و هم ماهی سفید و هم ماهی قزلالا و هم جوجه اردک و اینا مومن ها قشنگ خیلی عالیه. این هم مؤمنا میرزا قاسمی شمالی هم. این طرف های نیشابور و مؤمنا، طرف های اردبیل و تبریز، کیفی یاخچه دیم در تبریز و اردبیل و اینا مؤمنا که ماشاءالله 59 آشه، اکثرا هم تو آشاشون پیاز و سیره. خوشمزه هم هست مؤمنا که داد این انگلیسیه در اومده بود، کتابش رو من نهیدم. خب بچه ها که از تهران اومده بودن چند سال قبل بود، یه بار انگلیس شلوغ کرد، بعد این دانشجوها ریختن سفارت انگلیس گرفتن و چند ساعت. یه کتابی مؤمنا از تو سفارت انگلیس در آوردم، مال 150 سال قبل. بعد این مستشار انگلیسی حاجی همجور میاد تا میرسه به یه صفحه، با عصبانیت نوشته. رفتم شهر اردبیل، دیدم تو این منطقه 59 آش درست میکنن با سبزی های مختلف اینا. تا وقتی که اینا این چیزا رو میخورن، ما نمیتونیم داروهای شیمیاییمون رو بفروشیم، ما باید اینا رو از بهشون بگیریم. حالا کتابش هر کی میشناسه با تهران، هنوز کتابش تو نزد بچه ها هست، ازش زیراکس بگیر مطالعه، خیلی مطلب توش داره. حالا یکیش هم اینه، حالا مباحثه کنیم. پس مثلا سیر و پیاز و مؤمنا مشهدی ها که با شله میخورن، آفرین آش کشک، آفرین آش کشک نیشابور. یا یه آقایی بود از تربت حیدری اومده بود، یه چیزایی داشت زرد رنگ، میگم نمیدونم اینا قروته قرقروته چی، زرد رنگ قروته اسمش آقای قربان نیا بود. بعد یه بار حاجرش هم من دعوت کرد، دو نوبت به ما از اینا خوشمزه بود. مؤمنا زرد رنگ بود، این زرد تخم مرغ بعد درست کرده اینا، اسمش الان نمیدونم چی بود. میگم اینم حاج آقا کشکه، آفرین کشک زر، اشکنه کشک بود، اونم خوشمزه بود. مؤمنا سه تا داداش بودن، هر سه تا ماشاءالله طلبه بودن، روحانی بودن. آقای قربان نیا بچه های توبت حیدریه، یکم از اقسامی از مصرف سیر و پیاز توضیح دادن. ترشی سیر ماشاءالله همه جا متداوله بین عرب و عجم، همه اقوام. اینم که معلوم مؤمنا، این که بعضی وقتا میبینین ترشی ها کپک میزنه، ها مقصر خودتی، به خاطر این که این شیئی که آب کشیدی ها نگذاشتی آبش خوشه، همجور خیس انداختی توی سرکه، یه کپک میزن. ها سبزی باشه، کرفس باشه، سیر باشه، پیاز باشه، حتی آب قوره باشه، ها این قوره ها که شستی ها باید بذاری قشنگ خوشه، روبرو پنکه، دستگاه هیتر، نور خورشید، خلاصه باید خوشه. این که خیس میگیری آبش میگیری یا تو سرکه میذاری، این سرکه کپکی میشه، یا قاشق روغنی یا هر چیز دیگه، یا خیسه میذاری تو سرکه میخوای مثلا ترشی در بیاری، خب ترشید کپکی میشه. روزای اول و دوم کپک با چشم دیده نمیشه، از روز سوم به بعد دیده میشه. وقت کپک چند بیماری میاره، یکیش کارسینوم سینه است که سرطان سینه باشه، حالا شایع. حالا خواستم بگم که یه مطلبی که این بنده خدا میفرماید، دیگه اسم مبارکش نمیبرم، که میگه اگر ترشی دیگری هم کپک زد کافی است آن را صاف کرده و ترشی را با سرکه تازه شسته و مجددا در جای خودش که شسته شده ریخته، فرمایشاتش اشتباهه. چون خودیه هیچی نمیگم، اسمش هم نمیبرم، پس این فرمایشاتش اشتباهه. پس اگر از نظر تخصصی حالا میخوام حرف بزنم، پس که این ظرف مثلا مربامه، ترشیمه، حالا هرچی، این کپک زد، مؤمنا از 2 سانتی متر تا 16 سانتی متر کپک روش میکن. حالا اگر ظاهرش کپک زد، طبق روایات عمل کن، و ما حولها، یکی دو سانتیمتر از پایین تر اینا رو وردار، همه رو بریز دور. این درسته از نظر تخصصی میکروبیولوژی، چون که گاهی این ظاهرش ور میداره اما هنوز ریشه های کفک توی این مربا یا سرکه یا آبقوره هست. و این که دوباره میشوره، دوباره میگه سرکه تازه بریز، اینم اشتباهه. تا خوش نشده نباید سرکه روش بریزه یا اینا رو تو سرکه، اینم اشتباهه. درست شد مؤمنا؟ این از طب مکمله، این دومی که گفتم. بله آه اشکال نداره، اشکال نداره. اونجا چیه؟ دربسته است. اون مخمرها، مخمرهای سرکه مفید بدنه، مثل مخمرهای نان، مثل مخمرهای ماست. مخمرهای ماست، نان، سرکه مفید برای بدن، بالاخص دستگاه گوارش. حرف سر اینه که مخمرها رو درب داغون نکن، ایجاد کپک نکن. کپک دشمن مخمرهاست و ایجاد مسمومیت غذایی میکنه. این کلمه آخری که گفتم تخصصی تغذیه و تخصصی سموم. این که گفتم بذار خشک بشه بعد سرکه روش بریز یا تو سرکه بریز، این طب گیاهی، طب مکمله. اونی که قبل گفتم از کبک ها، اون تو بحث های فوق تخصصی میکروبیولوژی. دست شما درد نکنه آسد محمد، همون جاوید سعاد البرگ و اینا که خیلی تو همون کتاب، یک کتاب چاقلی بادوم انقدی مال میکروبیولوژی، کتاب مرجع دانشگاه است. آدلبرگ و جاوتس و دکتر اطهری و اینا، اخ باکتری شناسی و ویروس شناسی و قارچ شناسی و کپک شناسی و باسیل شناسی و میکروب شناسی، اینا همه بحثات اینه. حساب فهمیدین مؤمنا؟ یکم از اونجا واسهتون توضیح دادم. بله باید بریزه دور. بله کپک نخور، اینا سرطان سینه میاره، این حداقل ضررش، چیزای دیگه هم میاره. در زنان و دختران 95% مبتلا میشن، در مردان 5%. حتی مردان سرطان سینه میگن که نوک پستون رو به تو میره، کم کم از نوک پستون عفونت میاد، این علامت سرطان سینه است. آره آره نه میخوام بگم اگر زخامت داره، آخه یه باز آره دیگه، اون بالاش دیگه تو معرض نور که بگیری معلوم میشه ریشه‌های کپک تا کجا اومده. از باب مقدمه واجب واجبه، خوردن سم چیه؟ حرامه. کپک خوردن میشه چی؟ حرام. حالا تا اونجایی که یقین دارم کپکه، که یقین دارم شرب سم حرامه. از قبل از بونم، از باب احتیاط عملیه، احتیاط عملیه، الاحتیاط علی کل حال حسنون، از پایین تر از کپکم یه مقدار برمیدارم میندازم دور. که نمونه هاشو در روغن داریم، در سفل تهنشین روغن داریم. تو بحث این که ببخشید لفظام بد میشه کن، تو بحث این که اگر موش تو ماس افتاد مرد، ماسای تخت جیگری هست یا ماس چکیده، یا مثلا تو مربا افتاد مرد، اون خمره های مربا هست بتونن. یا مثلا اینجا کارخونه بگید بزرگیه، رب بینیم هم چیه، نمیدونم منبع چیه، نفت و اینا. حالا اینجا که اینجا حیوان افتاد مرد، اطرافش هم به صورت یه مقدار زیادی برمیداریم میریزیم دور، به خاطر اینکه فرد و افراد دچار بیماری طاعون نشن. چون سوسک و موش و اینها تکثیر میکنن طاعون رو. تصاف فهمیدیم اونا، میخوام روایات اهل بیت بگم و فتاوی علما چقدر دقیقه ها، آخرین پیشرفت‌های علمی تازه داره اونو میفهمه. تو بحث کپک اصلا تصریح کردن دکترها که میگن یک کم از پایین ترش هم وردار دور بریز. حالا مؤمنا در مواردی هست که نباید پیاز یا سیر بخوری، این هم یاد داشت کنی، گرچه ضد ویروس بود، ضد باکتری، ضد قارچ بود سیر و پیاز، و میتونه به عنوان یه آنتی بادی یا آنتی اکسیدان عمل کنه و به عنوان یک داروی طبیعی باشه، اما در بعضی موارد همین سیر و پیاز رو نباید خور. یک، کسی که آلرژی یا حساسیت نسبت به سیر و پیاز دارد نباید بخوره. دو، اگر کسی سیر و پیاز رو زیاد بخوره هم ضعف عمومی بدنش زیاد میشه، هم بیناییش هم بیناییش قوه باصره، حس باصره، حس بیناییش ضعیف میشه، دیدش ضعیف میشه. سوم زیاد خوردنش سبب ازدیاد صفرا میشه، خب صفرا هم ملتهب میشه. چهارم زیاد خوردن سیر سبب سوزاندن خون میشود و خون انسان رو معدوم میکنه. ما میخواییم خون و بدنمون از باکتری و ویروس و مانند اینها پاکسازی بشه، ویروس ها و باکتری های مضر پاکسازی بشه، ما که نمیخواییم خونمون رو به دست خودمون بسوزونیم. مصرف زیاد سیر خون رو میسوزونه. در مردان اگر افراط در خوردن سیر شود، در بعضی مواقع دیده شده که عقیمی می آورد. کسانی از مردم که معتاد به مواد افیونی هستند، مثل تریاک، بنگ، چرس، حشیش، ماریجوانا، LSD، شیشه، کراک، کسانی از مردم که معتاد به مواد افیونی یا قرصهای روان برگردان هستند و یا اینکه کودکانی که یبوست حاد و یا مزمن دارن، برای این دو قشر هم خوردن سیر مضر است. خوردن سیر مضر است. کسانی که سنشون بالاست، مثلا سنم بالای 50 ساله، چون کم تحرکن و مشکلات دستگاه گوارش غالبا هست، در افراد کهنسال ایجاد نفخ معده و گاز روده میکنه. بله، هر دو. لذا گوییم حتی المقدور خام نخورن. خام نخورن، اگر پخته میخورن، مثلا به همراه آبگوش، به همراه خورش، مثلا پخته باشه یا بخارپز، ولی کم باشه. بله. پخته تو همین خورشتاشون مؤمنا یا آبگوشت اینا یا بخارپز. لذا بعضی ها میگن از حیث گرم، میگن کسی که مسنه 20 تا 25 گرم تو 24 ساعت نباید بیشتر بخوره، اونم از پخته پیاز و سیر 20 تا 25 گرم نباید بیشتر بخوره. چرا؟ به خاطر این که مادهی به نام آرسنیک جزء بخارات مسموم بود. وقتی سیر و پیاز زیاد بخوره، مسمومیت ناشی از آرسنیک میگیرد. خب آرسنیک یادتونه گفتم مثل استون، مثل ساولون، مثل این آمونیاک، آفرین، تنگی نفس میاره، ششاشو درگیر میکنه، برونشیت میاره. حالا مباحث خودم، حالا اگر خود رفت تو دستگاه گوارش از جدار معده و جدار روده کوچیک جذب دستگاه گردش خون شده، مسمومیت ناشی از این مواد سمی میاره، از جمله آرسنیک. اشکال نداره. نه چاقو ماقو نبود، هم داش بودن. اشکال نداره، ولی تازه میخوردن همونجا که داشتن، مثلا آبگوششون رو میخوردن، به اصطلاح قدیمی ها دیزی، داشتن دیزی سنگیشون رو میخوردن، همونجا یه مشت محمد علی کلی هم رو پیاز میزد و پیاز رو میشکن میخورد. اشکال نداره. اینا من با چشمم دیدم، حالا که آقا گفت یادم اومد، زمان شاه به چشمم دیدم که با مش میزنن. حتی این خط آهن چهار مقدم آجا از این خربوزه طالبی ها تیل، مشهدی ها میگن تیل، به همین میزنن به این خط آهن که فولاده، میشکست، به همینجور تیکی دیگه میخوردن. به ما هم تعارف کردن، ما هم خوردیم. برنجای هندی پاکستانی مواد شیمیایی مختلف میزنن برای بدن ضرر داره. حالا بیشتر نگم تو سیاست نریم. برای همین ارزونا دست مردم ایرانی ها خیلی کمتره، مخصوصا برنج های آستانه اشرفیه، برنج فریدون کنار، برنج کلات نادر، انصافا اینها این مواد خیلی کمتر میزن و خیلی هم مرغوب تره. مثلا برنج ایرانی وقتی درست میشه تا چند خونه بوی عطرش میره، مخصوصا اگر با روغن زرد هم درست کن محشر هم. شما چی فهمید؟
آرسنیک مقدار کمش برای بدن ظاهرا مفیده.
آره آره. آفرین آفرین.
تو بسته نوره که
آفرین
قدیم
الان آفرین. درسته.
یکی از مواد تشکیل دهنده
آرسنیک. درسته.
من به مقدار کم حالا ظاهرا زمان مثلا اون مقداری که
درسته.
مثلا 4 5 جایی که
درسته. درسته. بله بله.
چون اون مقدار باشه میفهمم خوبه. اما بیشتر از اونی که بس مسمومیت.
بله بله. بله بله. پس از حیث مصرف کم، از حیث دوز زمادی و پمادی هم مدت زمان کم میشه زیر 5 دقیقه. اینجا میاد زیر میکرو. بعد همین که عادی بخوره، همین که گفتم تو هفته دو بار که پیاز خوردی بست، اونم دوتا پیاز متوسط تو هفته هم. یه بار یک دونه سیر خوردی بست. حالا اون آرسنیکی که مفید برای بدن باشه، یک آنتی اکسیدان ضد سرطان باشه، این همه سجاش درست هم. اما کسی که هر روز مشمش میخوره، زیاد هم میخوره، هم مسمومیت میگیره، هم اسهال استفراغ میگیره، پوستش تخریب میشه، اینا فشارخونش یه مرتبه میاد به 6 و 7 میفته رو زمین، عوارض خونش میسوزه، دچار کمخونی میشه، با دکتر که میره زود بیوسپی کنه، آزمایش سلولای توری استخوان بگیر نکنه این سرطان خون گرفته مثلا، و حال اینکه نه این سرطان خون نگرفته، این مصرف پیاز و سیرش بالا بود بیش از اندازه، هر روز میخورد مشمش نمیخورد، اینجا به دست خودش خونش رو تخریب کرده، گلوبولای سفید خونش رو سوزونده، گلوبولای قرمز خونش رو سوزونده، تصاحب فهمیدین مسمومیت هم ناشی از اونه، حالتهای تهوعش حالتهای سرطان معده و مانند اون نیست. شما چی فهمیدی؟ خب جواب داریم.
جواب دارم که یک دانه فرنده من ننگوشت جوابه.
بله بله بله. آفرین آفرین آفرین. اون یه ماه میره. بله. اینجوری هفته یک دونه. بس نگه. بله. آفرین آفرین. یه دونه بله بله. حبه هم اصطلاح عربیه. آفرین. اشکال نداره. تو معده باز میشه. مثلا کسی که سرفه های خشک مکرر میکنه، حالا متخصص ریه میخواد بینه این سرفه های خشک مکررش ناشی از حساسیت فصلیه یا ناشی به از حساسیتش نسبت به پروتئین ماسته که هر وقت ماست دوغ شب میخوره، تو چند روز سرفه های خشک مکرر میکنه یا نه این سرفه های مکرر خشکش به صورت متناوب ناشی از سل ریویه. سل ریوی. حالا به این مریض میگیم شب چند حبه سیر همچه قورت بده، نمیخواد به جایی همچه قورت بده، صبح که پاشه خلط حلقش زیاده، میخواییم تست خلط ازش بگیریم، راحت میتونه خلط کنه، تست خلطش میگیریم، اگر 5 باسیل سل در این تست خلطش بوده میگیم این سل داره، حالا دوز دارو شیمیایی میدیم. دیدی؟ تو آزمایش میگیم 3-4 تا، 3 تا بیشتر نمیگن معمولا، میگن شب دو سه تا کله سیر قورت بده، صبح بیا آزمایش تست خلط بده، نه که خلطش راحت باشه. درست شد مؤمنا؟ حالا خواست درمانی سل، سیر خواست درمانی سیر، خواست زیادی داره. یکی ضد عفونی کننده مجاری تنفسی بوده، دوم خلط سینه رو به سرعت کم میکنه. اگر همون جوری که تو روایات و کتب علمیه سیر در هفته یک بار یه حبش قورت میدی یا میجمی میخوری یا به همراه غذا، پیازم مؤمنا یکی دو تا متوسط کافیه تو یک هفته، اما اون یکی دیگه که گفتم خلط زیاد میکنه مؤمنا، و وقتی که زیاد بخوری هم خونه میسوزونه هم خلطو زیاد. در درمان آسم یا تنگی نفس مخصوصا کسانی که فشار خونشون بالاست. در برونشیت حاد یا مزمن، در سیاه سرفه، در سل ریه، همچنین در درمان و پیشگیری از آنفولانزا، چه به صورت گریپ، آنژین گلو یا درد گلو، و چه به صورت پیشرفته، آنفولانزای پیشرفته یا سارس، چه به صورت آنفولانزای توأم با استخون درد، چه به صورت آنفولانزای انسانی، چه به صورت آنفولانزای پرندگان که ناشی از ویروس پرندگانه. هنوز ادامه داره اقسام آنفولانزا که داره. حالا خصوصا در آنفولانزا استفاده از سیر و پیاز تو جیره غذایی نتایج بسیار خوبی در درمان داره. برای درمان مثلا آسم خفیف یا متوسط به مدت 12 روز چند حبه سیر رو، بله حالا اینی که نوشته ما قبول نداریم، اینو نمیخونم، همجور سیر خورد اشکال نداره، اما این که در 250 گرم الکل 90 درجه خیسانده که بعد و قبل از حمله چند قطعه از آن رو روی حبه قند بریزه و بمیکه، ما اینا رو قبول نداریم، چون که آسمه میخواد خوب بشه جای دیگه خراب میشه، یکی هم اینجاست. الکل های فراوری شده و به دست آمده اختلالاتی تو ذهن ایجاد میکنه. اینا رو همه رو توضیحاتش قبلا دادم تو بحث الکل و مسکرات، اینا همه ضررهاشو گفتم. بعدم این کتابه ترجمه خارجی دو تا قطور بود، جلد زنگ رنگ بود، آوردم گفتم 90,000 تومان قیمتشه، که بعد آقا دکتر عج جعفرزاده ناراحت شده بود چرا من خریدم اینا، گفتم به خاطر همین دو تا حاشیه که می‌خواستم بزنم. گفت آقا این کتابا می‌خوای نخری، ما امانتی واستون بیاد. حالا من اون کتاب خونه دارم، خب قسمت کافئینش، قسمت مسکرات و الکلش همه رو حاشیه زدم که این ضررا داره، حتی نارسایی در مخچه میاره، مخچه اینا همه رو توضیح دادم، لذا میگم این تیکش قبول ندارم. خب اما این حرفش خوبه، سیر ذرات متبلور جمع شده در شرائین را، یعنی سخرگایی که خون تازه رو جابجا میکنه، سیر ذرات متبلور جمع شده در شرائین را که ایجاد تسلب شرائین کرده، سختی رگها کرده، حل میکند. یه حرفش درست، پیاز و سیر هم حلال این رسوبه، هم سختی رگها رو برمیگردونه و تبدیل به حالت الاستیک میکنه، نرم میشه، دارای انعطاف پذیری بالا، ضریب شکنندگی رگها کم میشه و نشری خون در داخل بدن ایجاد نمیشه، نشری خون در داخل بدن ایجاد نمیشه. سیر و پیاز اثر تقویت کننده بر روی عضلات قلب داشته، اما به شرطی که کم باشه، هفته یک دونه سیر حبش، پیاز هم یکی دوتا متوسط، اما زیاده رویش درست معادله برعکس میشه. گفتم خدا لعنت کنه صدامو، این اسیرا و آزاده ها گاهی تا یه هفته همش آب پیاز میداد با یه کف دست نون خوش، که اینا ضعف عضلات شدید بگیرن، حتی حال نداشته باشی وایسه که زیر بغلش بگن جا به جا بده، با اون حال شکنجه میکردن که این اقرار کنه، لو بده مثلا مرکز فرماندهی و قرارگاه، مثلا مرکز انبار مهمات و یا آرایش نیروها تو خط مقدم و. حالا اکثر قریب به اتفاق اینا مؤمن بودن، دهناشون بسته بود، اما منظورم خباثت دشمنه. پس زیاد پیاز و سیر خوردن بدن رو خیلی ضعیف میکنه، اما همون مقدار متعارفی که روایات گفت، نه این سبب تقویت عضلات قلب میشه. جریان خون رو منظم میکنه، خون رو تصفیه میکنه. سیر روی تسلب شرائین، روی زیادی فشار خون، روی روماتیسم، چه روماتیسم قلبی چه روماتیسم مفصلی، التهاب مفاصل، آرترید روماتوئید، بحث دردهای دیسکی، مخصوصا دردهای سیاتیکی که عصب سیاتیک درگیر میشه بین مهرها، تا تأثیرات بسیار مفیدی داره. مثلا تو 100 گرم سیر تازه 98 گرم آب، 2 گرم اکسالات، فسفات، آرسنیت های پتاسیم، کلسیم، مختصری قند ساده یا مونون 12 گرمش 79 سانتی گرم خاکستر، پهاش آن خونساست، گاهی هم متمایل به اسید. عناصر متشکله سیر مثلا 100 گرمش خاکستر، سولفات ها، سولفور های آرسنیک، کلسیم از تجزیه مواد عالی حاصل شد. حالا فهمش شما حاج آقا، فهمش شما ترکیب اکسیژندار آرسنیکی، ترکیب اکسیژندار آرسنیکی موجب زیادی وزن مصرف کننده میشه. ولی وقتی که کم بخوره، یعنی اگر بدنش خیلی ضعیفه، بدنش رو فرم میاد، بدنش میشه فربه، غیر از چاقی مفرط ها که بیماریه، نه میشه فربه، از هزال، از لاغری مفرط آدم در. ترکیب اکسیژندار آرسنیکی موجب زیادی وزن مصرف کننده می شود، یعنی فربهی می آورد، که چربی های زیر پوستی را زیاد می کند، رنگ بدن رو بهبود می بخشه. به اصطلاح قدیم خون رو از اعماق به زیر سطح پوست میاره، پوستت مؤمناتی میشه، شفافه، با آب و تاب میشه، نظیر عسل که با شیر صبح بخوری، علیکم السلام ورحمت الله. رنگ بدن رو بهبود میبخشه، روی قده ها اثر مفید دارد، قده های درون ریز. خب این یک کلمه بود گفتیم، یه دو سه کلمه دیگه هم بگیم، مؤمنای خارجی ها، بعدم از دو تا استاد دانشگاه بگیم، یکم مؤمنا دندون رو جگر بزنیم، یکم مؤمنا تو بحث کودکان که در کتاب درمان بیماری ها با گیاهان دارویی نویسندگان اوورسل بوهرینگ، هلگائل بایزر، میشای لگ ریش پژوهش و برگردان، آزیتا خلج امیر حسینی. حالا مؤمنا مثلا در صفحه 35 کتاب بهتر است از شکر برای شیرین کردن چای کودکان و مانند او استفاده نکنید، زیرا خطر پوسیدگی دندانها به دنبال خواهد داشت. حالا کمکاری و بدکاری پانکراس اینا هم میاره، این دیگه نگفته تا 11-20 بیماری که قبلنا توضیح دادیم. توصیه می شود از عسل و نبات، شاخ نبات، برای شیرین کردن چای ها استفاده کرد که خود دارای خاصیت های درمانی ویژه‌ای هستند و علاوه بر ویژگی های درمانیشان رفع نفخ و تسکین دلدردها به رشد کودکان نیز کمک میکنند، چه رشد قدی، چه رشد عرضی استخوان. مؤمنا ببین الان این هر چی حرف زد، این خارجیه، این ایرانیه که ترجمه کرد، که حرفای خودمونه، تصاف فهمیدیم مؤمنا همه حرف است، چه تو روایات مؤمنا، چه تو طب مکمل گیاهیه، همه دانشمندای ایرانی، چه از قدیم بگیر از ابو علی سینا، بعد بیا مؤمنا مثلا قانونچه چقمینی، هیئت چقمینی هم داره، همجور مؤمنا بیا تو مثلا قرابادین کبیر، بیا تو نسخه عطار، بیا تو نجات از مرگ مصنوعی علی اکبر سقاباشی، همجور بیا تو زمان خودمون، این همه دانشمند که داشتیم، دکتر علی زرگری گیاهان دارویی، میر حسین حیدر معارف گیاهی، میدونم دارت المعارف گیاهی فاطمه اکبری، میدونم دارت المعارف گیاهان دارویی علی افسر خیابی، ترک هم هست بچه آذربایجان یه جلد، همجور مؤمن ها مثلا میوه درمانی، گیاه درمانی، سبزی درمانی، حبوبات درمانی، دکتر محمد صادق رجحان استاد دانشگاه تهران، میخوام بگم از قدیم بیا تا همین جدید مؤمنا، خب ما این حرفای خودمونه، حالا خارجی از ما ورشه دزدیده به انگلیسی نوشته، بازی ایرانی هم ورشه اینه تجربه کرده حرف خودمو به خورد خودمون میده. نمیم چه فیلمی همون چه این چه متبلوره، خاصیت ضد نفخی داره و دلپیچه ها رو خوب میکنه. نه وقتی متبلور بشه پانکراس ضعیف نمیشه تو ترشح انسولین، برعکس قند و شکر که پانکراس رو اول پرکار میکنه در ترشح انسولین بعد کم کار میکنه. بهتر است از عسل‌های طبیعی استفاده کرد که طبق شرایط طبیعی و از زنبورهای عسل در کندوها تشکیل می شود. عسل را به چای که تقریبا 40 درجه دما دارد اضافه کنید. این حرفش هم اشتباهه. گفتیم در حرارت خاصیت عسل کم میشه. پس باید ولرم باشه. عسل دارای مواد مؤثر درمانی فراوانی است که می تواند خصوصیات درمانی چای مورد نظر را تقویت کند. چای به اصطلاح طبیش ها مثلا ضعف اعصاب دارم و استرس گوارشی، میگیم چای آویشن، چای نعنا بخور. کابوس شبانه دارم و بیماری وحشت دارم و سردرد میگرنی دارم و تشنج هم دارم، سرعی هم میگیم چای گل بهار نارنج. ولرم که هست ولرمشو حالا با عسل قاطی کن، اونم با عسلای گرم، استخدوس، آویشن، نعنا، بعد بخور، همه اینا با هم خوب میشه. خواستم گفتار این خارجی توضیح بدم، بیشتر این توضیح داریم. آقا میتونی عسل از گل پرتقال باشه؟ بله که میشه. این بچه های شمالی هم درخت پرتقال و نارنج تو خیابوناشو نه کسی هم نگاه نمی کن.
رطوبتش فقط عسل
استخدوس
زیادتره، عسل مراکبات شمال برای روماتیسمی
هم ظاهرا
خیلی توصیه نمیشه.
نه خیلی رطوبت بالا، آفرین آفرین، نظیر مارمایاشون نیست، رطوبت بالاست، مارمایاشون بی بخاره، سمش خیلی قوی نیست. اما مارمایی های طرف جنوب نه، همش آدم اورژانسی میشه، غلظت سم میره بالا. فهم شما درست هم مثل فرض کنید روتیل یا عنکبوت یا افعی یا کفچه مار یا مار کبرا اگر بیابونی باشن ها غلظت سم بالاست، برعکس جایی که دائما شرجیه مثل آمال، بابل، ساری یا مثلا دائما شرجیه چه غلظت سم پایینه. حالا چه بحث تأثیر گذاری مثل عسل چه بحث سم، هر دو غلظت چون که پایین بالا هست ضریب تأثیر گذاریش فرق میکنه. حالا مؤمنا حاج آقا میخوام از عسل طبیعی استفاده کنم خواب‌آور باشه، در ضمن تبم رو هم کاهش بده. یادتونه گفتم بعضی از اقسام تب ویروسی و باکتری و قارچی و اینهاست، میکروبیه، قبلا توضیح ده. حالا مؤمنا بخوام هم خواب‌آور طبیعی باشه، هم تب ناشی از اینا خوب باشه، هم در ضمنم فرح بخش باشه، شادابی طبیعی بیاره، میگم عسل ناشی از گل‌های پرتقال. به عنوان نمونه عسلی که از گل‌های درخت پرتقال فراهم شده باشد آرامش بخش و خواب‌آور است. و عسل گل‌های آویشن نه تنها تقویت اعصاب میکنه، برای از بین بردن سرفه های خشک بسیار مؤثر. عسل آویشن، اگر کسی مثلا سرفه خشک مزمن داره، سنا مکی به اضافه زوفا به اضافه عناب، تصاحب فهمیدیم مومنا این رو با هم قاطی میکنه، 5 گرم و 2 مسقال و 3 مسقال این رو قاطی میکنه میجوشونه، بعد از این دم کرده جوشوندش یه استکان میخوره قرقره کنه قورت بده. بله سنا مکی به اضافه زوفا به اضافه عناب، این در درمان سرفه های خشک مزمن بسیار مؤثره، دارو قویه. بله 5 گرم 2 مسقال 3 مسقال. بله بله کاسنی کاسبرگ، بله 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 کاسبرگ خرمالو، بله بله
این قوی‌تره.
نه این مال مزمنه، اونا سرفه های خشک حاده، اما این مزمنه. فرض کن شخص 5-6 سال سرفه های خشک، این داروش اونی که شما فرمودی درسته، قوی هم خیلی قوی، از این اسپکترانت و ضد احتقان اینا قوی تر. کاسبرگ، کاسبرگ خرمالو قبلا گفتم، قبلا فهم شما هم درسته. در مورد بیماری هایی که سرفه های مزمن به دنبال دارد، هنگامی که چای شیرین می شود حساسیت عصب های سمپاتیک را بیشتر کرده و با کنش مجاری تنفسی نسبت به آن دارو افزون تر می شه، یعنی سرفه هاش بیشتر می شه. لذا این چای ها نباید شیرین کنه، بشینی کننده های شیمیایی مثل قند و شکر و پودر قند و مثلا این چیزا، شکلات و اینا، سرفه هاش بیشتر می شه. حالا سرفه‌های مزمن و اخارج داروش گفتم که تو کتاب نبود. حالا این بنده خدا میگه بنابراین در مورد سرفه‌های پی در پی و مزمن پیشنهاد میشود چای با عسل طبیعی شیرین شود، همچنین چای‌های آرام بخش و خواب‌آور بهتر است با عسل شیرین شود. اسمش نمیبره، باز حاشیه زدیم آبیشن نعنا. این صفحات 35 ها از کتاب درمان بیماری ها با گیان داروی خارجی ها. صفحه 36 قابل توجه است که برای نوزادان، نوزاد کیه؟ بچه به دنیا میاد تا پایان یک ماهگی. برای نوزادان به هیچ عنوان نباید چای ها را با عسل شیرین کرد تا یک ماهگی ها. در عسل یک باکتری به نام کلستیوم بوتولینیوم موجود است که باعث تحریکات شدید روده می شود. به همین دلیل مصرف آن برای نوزادان اکیداً ممنوع. نوزاد گفتم کیا؟ بچه‌ای که به دنیا آمده تا پایان یک ماهگی و باعث بروز خطرات جدی برای سلامت آنان می شود. زیایی گوید بایستی مادر نوزاد شیر عسل بخورد، چای آویشن نعنا با عسل بخورد و از طریق شیر مادر منتقل به نوزاد شود. خیلی چیزا منتقل میشه، املاح و پروتئین ها و ویتامین ها و خیلی چیزا، مخصوصا این 48 ساعت تا 72 ساعت اول که شیر مادرم شیر آغازه و واکسن عمر بچه است و هر مادری که عمدن به بچهش ندا جفا کرده، ظلم کرده بچهش. اینا هم حاشیه زنم مؤمنا، اینه که گفتم. مؤمنا تو بحث نیست تب ها بودیم، تب ناشی از برونشیت، تب ناشی از سرماخوردگی. یادتونه قبلا ما گفتیم در درمان آسم شدید جوشانده برگ بارهنگ زیایی گوید، یه چیزایی گفتیم. حالا میخوام خارجیه رو بگم، یعنی چاپ کنگرس. خب ما اینا قبلا گفتیم، 6 سال قبل گفتیم، باز علمامون و دانشمندامون از قدیم و جدید که سالیان سال قرنای قبل گفتن. درست شد عموجون؟ خواهم خارجی بگم، حرف خودم دوزیده به خودم میگه. حالا ببینید تو بحث صفحه 38 شربت بارهنگ. این داروی سنتی گیاهی را میتوان به راحتی به همراه کودکان تهیه نمود. موارد استعمال: مصرف آن در رفع برونشیت ها، چه حاد چه مزمن، سرماخوردگی ها، انواع سرماخوردگی ها، عفونت های سیستم تنفسی توصیه می شود. بعد حاشیه زدم حتی در درمان آسم شدید. یادتونه جوشانده یا دم کرده بارهنگ، آفرین، برگ بارهنگ، آفرین. حالا بیام سر صفحه دیگه. مثلا تو بحث نارنج صفحه 240، تو بحث نارنج که گلهای نارنج بود، اونجا گفتم گل بهار نارنج چند روز صحبت کردم. بعد اینجا تو صفحه 240 میگوید محل رویش اصلی و اولیه نارنج کشور چین بوده، بعدها عرب ها از طریق جاده ابریشم نارنج رو به غرب آوردن، سپس در قرون وسطا نارنج به سرزمین‌های شمالی راه پیدا کرد. گیاه نارنج در مقابل سرما حساسه، به همین خاطر در اون مناطق نمی روید. مصارف گوناگون پزشکی گیاه نارنج موجب شده که اروپاییان در زبان عامه خود به آن لقب سیب طلایی، به نارنج لقب سیب طلایی دهند. امروزه در جنوب اروپا یعنی جنوب ایتالیا و فرانسه، کشورهایی که نور و گرمای فراوانی دارند، نارنج به صورت صنعتی کاشت و برداشت میشه. حالا ویژگی های درمانی، مباحثمون تو تب بود ها، این همه توضیح دادم فقط برای همین یک کلمه، مباحثمون تو تب ها. نارنج اشتها آور است، موجب تحریک و ترشح آنزیم های گوارشی معده می شود، تب را کاهش می دهد. تب را کاهش می دهد. حتی در موارد استعمالش، مصرف خوراکی میوه نارنج به افرادی که کم اشتها هستن یا مشکلات هضم و گوارش دارن توصیه میشه. این که نارنج یکم رو غذا میچکنن یا رو کبابش، اینا اشکال نداره، مال خودت مال بچه چکندی اشکال نداره، بذار بخوره. روش مصرف، مصرف خوراکی میوه نارنج، آب میوه نارنج، چای و تنتور آن پیشنهاد میشود. همچنین استفاده از فرآورده‌های بهداشتی حاوی مواد مؤثر درمان نارنج بسیار مفید است. با شروع کرده یه چیزای مؤمنا توضیح دادن و یه سری چیزایی که گفتیم و اصلا نداره، یادتونه گفتیم تو کتاب‌های علمی چند چیز ثابت شده در رابطه با گل بهار نارنج، این تو نداشت دیگه. یکی چی بود مؤمنا؟ درمان سردردهای میگرنی شدید. دو، درمان ضعف اعصاب متوسط و شدید. از جمله درمان انواع تشنج‌ها، حتی تشنج صرعی که دکترا 5 نوع دارو شیمیایی میدن، از جمله وارپروات سدیم، گل بهار نارنج از او قوی تر. سه، کسایی که کابوس شبانه میبینن، خواب وحشتناک میبینن، گل بهار نارنج یا عسل بهار نارنج. چهار، کسی که دارای بیماری اعصاب روان به نام بیماری هیستریا یا بیماری وحشته، گل بهار نارنج قوی تر این دارو. حالا گلش بود دم کرده یا جوشانده یا همجور تازه بخوره، یا پودرشو با دوغی ماستی شیرین کمچرب میخوره، یا اینکه عسل بهار نارنج یا مربای گل بهار نارنج میخوره. این آخریش هم مؤمنا التماس دعا، اینم بگیم دیگه بحث تب تموم شه. بله 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 بله، بادرنج بویه بر خواب‌آور قوی، آرامش بخش هم هست. حالا انشالله اونا رو میگیم مؤمنا انشالله. من فعلا نیست، بحثمون تبه، میخوام هر چیزی که به تب میخوره همینا رو بگم. مؤمنا از این اساتید دانشگاه جدید خودمون زنده حی حاضر، مثلا آقای دکتر هادی سمسام باساد، سمسام شریعت، دکتر فریبرز معطر، معطر، اینا اساتید دانشگاه اصفهان، در کتاب درمان با گیاه مبانی نسخه پیچی گیاهی، مجموعی از نسخه های گیاهی ساده و مرکب، مثلا در صفحه 117، صفحه 117، داروهای ضد سرماخوردگی یا گریپ، مثلا فرض کنید داروهای مخلوطی هست، گل غان، گل زیرفون، پوست بید، گل گاوزبان. گل غان 3 قسمت، گل زیرفون 4 قسمت، پوست بید 2 قسمت، گل گاوزبون 1 قسمت. اینا رو قاطی هم میکنی، بعد در یه لیوان آب جوش میریزی، به مدت 20 دقیقه باقی بمونه تا دم بکشه. اینا رو اول پودر میکنی، میریزی تو یه لیوان، روش آب جوش میریزی، میشه یه لیوان آب جوش. 20 دقیقه صبر میکنی، بعد هم میزنی تا دم کشیده، سپس صافش میکنی، روزی سه بار، هر بار یک فنجان، یعنی یه استکان کمر باریک از این یه لیوان میخوریم، تموم شد دیگه. موادش گلقان، گلقان با غین سه قسمت، گل زیرفون چهار قسمت، پوست بید دو قسمت، گل گاو زبون یه قسمت. توضیح هم نسخه دیگه، نسخه دیگه در درمان سرماخوردگی یا گریپ، گلقان، گلقان هفت قسمت، گل زیرفون پنج قسمت، ریشه شیرین بیان دو قسمت، میوه گل سرخ وحشی یعنی نسترن، ایرانی ها میگن نسترن، میوه گل سرخ وحشی یعنی نسترن، این هم شیش قسمت. باز اینا رو همه رو مؤمن ها میکوبی، پودرش میکنی، توی یه لیوان آبجوش میریزی، به مدت 20 دقیقه صبر میکنی تا دم بکشی، سپس صاف میکنی، روزی یک فنجان کوچیک از این میخوری. نسخه دیگه هم هست، مثلا گلقان 6 قسمت، گل زیرفون 5 قسمت، پوست بید 4 قسمت، ریشه شیرین بیان 2 قسمت، میوه رازیانه این هم 3 قسمت. این هم باز این قبلی ها که توضیح دادم. نسخه بعدی بازم دارو ضد سرماخوردگی گریپا، گل بابونه 20 گرم، آویشن شیرازی 10 گرم، برگ مریم گلی، اسم یک گله، برگ مریم گلی 10 گرم. اینا هم باز این قبل که توضیح دادم، میکوبی، پودرش میکنی، توی یه لیوان آب میزی، 20 دقیقه آب جوش میزی، 20 دقیقه صبر کنی، دم بکشی، صاف کنی، روزی 3 فنجان، هر بار یک فنجان میشه تو 24 ساعت 3 فنجان، در 3 روز میشه 3 فنجان، روزی 3 بار، هر بار یک فنجان، این یه لیوان به یه روز تمام میشه. نسخه پنجم، بهدانه 3 گرم، عناب 5 دونه، بهدانه 3 گرم، عناب 5 دانه، سپستان 9 دانه، بهدانه 3 گرم، عناب 5 دونه، سپستان 9 دونه، اینا رو همه رو خرد میکنی، 5 دقیقه میگذاری بجوشه، آبش صاف میکنی، موسیلاجی که استخراج شده یعنی لعاب، لعابی که استخراج شده، این خارجی ها میگن موسیلاج، این لعابی که استخراج شده از بهدونه، این رو قبلا در 120 میلی لیتر آب خیسونده، آن رو صاف میکنی، اونم که اضافه کردی به جوشونده عناب و سپستان. خب اگر کسی دیابت و اینا نداره یکم شکر اضافه میکنی، اگر دیابت داره یکم چیکار میکنی مؤمنا؟ عسل اضافه میکنی، بعدم میل میکنی. 5 نسخه بود برای اینکه ضد سرماخوردگی و گریپ، در ضمن کاهش تب هم میاره. مطلب دیگر در صفحه 176 کتاب، اینجا چی بود؟ حالا در صفحه 79 کتاب، اول بگم در صفحه 79 کتاب، داروهای ضد سرفه، ضد برونشیت، ضد آسم، ضد بیماری های دیگر اندام تنفسی، داروهای مرکبی هست، یکم تون تون بخونم مؤمنا. مثلا داروی ضد سرفه، گل پنیرک یک قسمت، برگ ختمی یک قسمت، ریشه ختمی دو قسمت، برگ پاخری یک قسمت، گل ماهور یا ماهور یک قسمت، ریشه شیرین بیان دو قسمت، آویشن یک قسمت، دانه انیسون هم یک قسمت. اینا رو همه رو پود میکنی، قاطی هم میکنی، یک قاشق غذاخوری از مخلوط فوق رو که به صورت پود در اومده میزی تو یه لیوان، روش آبجوش میریزی، شد یه لیوان آبجوش، به مدت 20 دقیقه بمونه تا دم بکشه، آبش صاف میکنی، روزی سه بار، هر بار یک فنجون کوچیک میخوری. فنجون مال قهوه است مومنا یا کمر باریکا؟ داروی ضد سرفه دیگه، گلسنگ، گلسنگ ایسلندی، کشور ایسلند هم گلسنگ ها کنار سواحل هم، گلسنگ ایسلندی یک قسمت، ریشه شیرین بیان یک قسمت، ریشه ختمی دو و نیم قسمت، دانه رازیانه یک قسمت، آویشن سه قسمت، بارهنگ یک و نیم قسمت. این هم این قبل درست میکنیم میخوریم. داروی سوم ضد سرفه، گل گیاه گل گندم. مؤمنا دیگه مطالعه کنید دیگه. خب از صفحه 79 تا صفحه مؤمنا 90 مطالعه شود. حالا یکی دو تا هم بگم دلتون نشکنه. حالا اگر کسی سیاه سرفه داشت یا سایر بیماری های عفونی برانش ها یا حبابچه های هوایی داشت، آویشن 20 گرم، برگای آویشن 20 گرم، گل ماهور یا ماهور 10 گرم، برگ پاخری 10 گرم. این عمل قاطی میکنی، این قبل که گفتم تهیه میکنی. بله بله، پاخری هم میگن اسمش اینه دیگه. اگر کسی سیاه سرفه داره یا سایر بیماری عفونی یا برانش ها داره، دانه کتان 1.5 قسمت، میوه انیسون 1 قسمت، میوه رازیانه 1 قسمت، گیاه آویشن 1.5 قسمت، اینم عین قبل تهیه میشه. اگر کسی مؤمنا برونشیت داره، یعنی التهاب حبابچه‌های هوایی ریه، یعنی میگیم برونشیت، حالا چه ملتهب باشه چه عفونی باشه، چه به صورت حاد باشه چه مزمن، برونشیت حاد برونشیت مزمن، حالا دو تا هم از اینا واسهتون بگم، یکیشم بگم. مثلا میوه انیسون یک قسمت، ریشه شیرین بیان یک قسمت، برگ ختمی یک قسمت، میوه رازیانه یک قسمت، برگ پاخری یک قسمت. اگر کسی نزله حنجره داره، یعنی فضولات و مایعات از زوائد اضافی که از دو نیم کره مخ، از دو منخره، از دو سوراخ بینی باید بیاد، از این حالا بریزه پشت حلق، من انحراف تیغه بینی دارم، پولیپ بینی دارم، چیپ بینی دارم، گرفتگی سینوسای فوقانی دارم، حالا به هر دلیلی، حالا این زوائد بریزه پشت حلق، تا میخوام حرف بزنم هی سرفه هم بگیره. اینجا میگم بیماری نزله حنجره داره، این نزولات اضافی که پشت حلق میریزه، پشت زبانک رو میگیره، زبان کوچیکه اون پشت. حالا اینو میگیم چی همون؟ حالا دارو جهت نزله، نزله بازه زنبوری که درمان بشه. برگ پنیرک یک قسمت، برگ پنیرک یک قسمت، ریشه ختمی یک قسمت، ریشه شیرین بیان یک قسمت، گل ماهور یا ماهور یک قسمت، گیاه پاخری یک قسمت. اونم عین قبل توضیح داده. حاج آقا اگر کسی سرفه های خشک داره غیر از اونی که قبلا ما گفتیم دو نمونه، حالا این دو تا دکتر محترم در صفحه 84 کتابش جهت درمان سرفه های خشک میگن ریشه ختمی 20 گرم، گلسنگ ایسلند 10 گرم، برگ پاخری 10 گرم، میوه رازیانه 10 گرم، به همون ترتیب قبلی. اگر کسی مثلا سیاه سرفه داره، افسنتین 5 قسمت، گل فوفل 5 قسمت، گل شقایق 15 قسمت، گل نرگس 15 قسمت، شکوفه هلو 15 قسمت، ریشه سنبلاتیبم 15 قسمت، دوتای اول 5 قسمت، بقیه همه 15 قسمت. اگر کسی بیماری زاتوریه داره، همه مربوط به شش اینا، اگر کسی بیماری زاتوریه داره، یعنی برن کوپ نومونی، اگر کسی بیماری زاتوریه داره، شیرین بیان یک قسمت، تخم کتان یک قسمت، عسل 6 قسمت، مدتای اول نسبتا مساویه، این سومیه 6 برابر اوناست. این همونایی که توضیح دادم. اگر کسی آسم داره، تنگی نفس به صورت خفیف یا متوسط، قبلا توضیحاشو با داروهای دیگه دادم، حالا داروی این دوتا دکتر ها، دکتر سمسام و دکتر فریبرز معطر، آخر صفحه 85، شاه بیزک یعنی بلادون، شاه بیزک 5 گرم، برگ داتورا اینم 5 گرم، برگ بزرالبنج، منظورم تریاک، برگ بزرالبنج اینم 5 گرم، درستون مؤمنان؟ بعد دارو جهت ذات الجنب یا بیماری پلوریت یا تجمع مایع بین پرده قلب و کبد یا به قول آقای آیت الله مصطفی نورانی گفت آماس شش و درد پهلو. به اصطلاح ما که میگیم ذات الجمع همون بیماری پلوریته، یعنی تجمع مایع بین پرده قلب و کبده. حالا درمانش چیه؟ عصاره شیرین بیان 30 گرم، گیاه بنفشه 30 گرم، نشاسته 10 گرم، کتیرا 10 گرم، تخم ختمی 10 گرم، میوه رازیانه 10 گرم، لعاب دانه کتانم 30 گرم. اینا رو همه رو قاطی هم میکنه، پودرشون میکنه، بعد داروهای فوق رو کوپیده علک نموده، سپس با لعاب دانه کتان مخلوط و به صورت حب در آورده، در هر نوبت 10 گرم از آن رو با شربت ساده درمان کنه. آسم و تنگی نفس، دارو جهت قرقره، سرفه و مانندو، حالا اینا باشه مؤمنا. و دو مطلب دیگه هم مؤمنا که وقتم تمومه، من بهم کلک کنده شه دیگه، فردا نخونیم دیگه. داروهای ضد تب مثل پوست یا برگ درخت بید، مثل گل اروانه، مثل گل شاهپسند طبی، مثل برگ و پوست و ساقه گیاه زبان گنجشک، مثل برگ یا چوب یا پوست ساقه قان توس و سین، مثل ریزوم یا تمام گیاه همیشه بهار کوهی یا تنباکوی کوهی، مثل ریشه کاسنی، مثل پوست کبوده و سپیدار، مثل تمام گیاه بنفشه، مثل تخم خرفه، مثل برگ بارهنگ، مثل پیاز، مثل ریحان، مثل ماش، مثل بادرنجوبه شما گفت، مثل گلگیاه شاهبلوط هندی، این هم که مال اینا بود. آخرین مرتب التماس دعا. داروهای ضد سرماخوردگی مثلا مثل تمام گیاه پر سیاوش، صفحه 220 به بعد از کتاب درمان با گیاه دکتر هادی سمسام، دکتر فریباز معتر، صفحه 220 به بعد. تمام گیاه پر سیاوش، دارو سیر، مباحث خودمون بود دیگه، برگ بادرنجوبه، تمام گیاه و اسانس گیاه مرزنجوش، گل و ریشه ختمی، تمام گیاه شاهدره، تخم و گیاه شنبلیله، قبلا از ذکر خش، برگ مریم گلی که هم جهت رفع التهاب دهان هم اندام تنفسی، التهاب، ریشه شیرین بیان یا شیره مجو، تمام گیاه زرین گیاه ضد التهاب، مرغ که تو روایات داریم مرغ با غین، مثل مرغ بنویس اما فتحه بده، مرغ یعنی شیندان، اینم یه داروی ضد التهاب، از شربت های سوسپانسیان یا صورتی های ضد احتقان ها قوی تر. برگ و میوه انگور، ماشاءالله داره انگور میاد که، برگ و میوه انگور چقدر فواید داره، یکیش هم چیه؟ ضد التهابه، اما به شرطی که حساسیت به پوست انگور نداشته باشی. ریشه ختمی، تمام گیاه بابونه، پوست بید، گل یا تمام گیاه گلدار اکلیل الملک، اکلیل الملک حالا یا میگن تو طب سنتی ناخونک، اکلیل الملک، تمام گیاه مریم نخودی، بس دیگه مؤمنا، اینم مؤمنا تب تب کردیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.